بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این دو سه سطر بحث قبلی رو بخونم. النظم، نظم یعنی ارتباط آیات، ارتباط آیات. وجه اتصال الآیت الاولى به ما قبلها، وجه ارتباط آیه اول به قبل. آیه اول اون فلا تکو فی مریت، ارتباط این آیه با ما قبل اینه که انه لما قص نبع الامم و اهلاکهم به کفرهم، وقتی که خدا تعریف کرد قصه امتهای پیشین را و اینکه هلاک شدند به سبب کفرشون، دنبالش خداوند تو این آیه میفرماید که اخبر عقیب ذلک، خبر میداد از بطلان ماکانو علی، یعنی خدا میفرماد اونو کارشون اشتباه بود، درست نبود. و انه یوفیهم جزاء اعمالهم، خدا هم پاداششون رو کامل میدهد. پس آیات قبلی قصه اونا رو گفته سهلا کرد، ای آیم داره میگه که خدا جزاشون رو کامل میدهد. چی؟ نه، ایشو همیشه اینجوریه که اول آیه رو توضیح میده، بعد که توضیح میده میگه حالا ارتباطش با ما قبل چی میشه. بله. وقیل بعضی گفتن ارتباط آیه اینجوری است، بعضی گفتن ارتباط آیه اینه که خداوند سبحانه بیان کرده فی ما قبل، قبلا خدا فرمود اختلاف امم را علی انبیایه، امتهای پیشین سر پیغمبران اختلاف داشتن، تکذیبن لهم، اختلافشون هم این بود که تکذیب میکردن پیغمبران را. بعد این آیه ثم بین فی هذه الآیه ان خلاف هؤلاء، که خلاف اولئک که این آیه هم داره میفرماد که ای پیغمبر قصه نخور، اگه اینا سر شما دعوا دارن سر پیغمبرهای قبلی هم دعوا داشتند، خلاف این امروزی ها مثل خلاف اون قبلی هست، خلاف کفرن لا خلاف اجتهادن. یه وقت مثلا دوتون مجتهد با هم اختلاف دارن، اون تازه خیلی هم خوبه، خلاف اجتهاد، چون این یه چیز میگه اون یه چیز دیگه میگه، باعث میشه که شما هی فکر بکنید. اما یه وقت نه، خلاف کفره، خلاف کفر یعنی رو لجبازی، رو سرکلی هم دیگه زدن. بله. ان ابی مسلم و کذالک اتصال الآیت الثانیه، ارتباط آیه دوم هم همینجورا، فانه بین فیها، خدا بیان کرده تو آیه دوم تکذیب این کفار به الذی آتیناک، مونچه که به تو دادیم، مثل تکذیب اون قبلی هاست مونچه که به موسی دادیم. اینا سر قرآن دعوا دارن همونجور که اون قبلی ها سر تورات دعوا داشتند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قوله تعالی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار، ذره ای تمایل نداشته باشید به ظالمان که آتش شما را نگیره. و ما لکم من دون الله من اولیا، شما غیر از خدا یاوری ندارید. ثم لا تنصرون، سپس یاری نخواهید شد. و اقم الصلات، نماز رو به پا بدار، طرفی نهار دو طرف روز، اول روز آخر روز. و زلفا من اللیل، و بخشی از شب یا ابتدای شب. ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو از بین میبرد. ذالک ذکر للذاکرین، این یادیست برای یاد آورندگان. ابتدای شب، بله. وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صبر کن خداوند اجر نیکوکاران را تباه نخواهد کرد. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه، چرا اینایی که ما قبلا عذابشون کردیم یه چند تاشون حالا نیمدن بگن ما باقی مونده یا اوناییم نهی از منکر بکنن که شما مثل ما نشوید؟ چرا نیست از اون قرون قبلی شما؟ چرا نیست یه اولو بقیه، صاحبان بقیه یعنی بازمندگانی، چرا نیستند که نهی از فساد در زمین بکنند؟ الا قلیلا ممن انجینا منهم، مگر اندکی از اونها که نجات دادیم، که حالا بعد خواهیم گفت که تو نهی از منکر اندکی نهی از منکر بکنند فایده داره یا نه، خواهیم گفت اینا. و طبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه، پیروی کردن آدمای ستمگر اون چه که اعتراف هم خوشگذرانی، اونو که خوشگذرانی میکردن و کانو مجرم بودند. و ما کان رب و کلی و لکل قراب ظلمن و اهلها مسلمون، مردمی که خدا هلاکشون میکنه خدا به کسی ظلم نمیکنه، اگر اهلش اهل اصلاح باشن خدا عذاب نازل نمیکند. یعنی اگه کسی رو خدا عذاب نازل کنه تقصیر خودشه. خب حالا که اون آیه رو تفسیر نکردیم، حالا اگر اونجوری تفسیر کردیم که اونجوری بود شما اشکال بفرمایید. مثلا ان الحسنات یذهبن السیئات، خواهیم گفت که این منش این است، کار خوب بکنید جلوی اینو میگیره که کار بد نکنید، نه اینکه کار خوب کار بد و پاک میکند. پیشگیری. بله ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی مثلا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی چی؟ یعنی پیشگیری دیگه. القراءتو قرع ابو جعفر، ایشون قرائت کرده و زلوفن، اما بقیه خوندن زلفن. حالا زلوف یا زلف چه فرقی میکنه؟ میگه الحجتو من قرع زلفن، اونی که گفته زلف، فانهو جمع زلفه، جمع زلفه میشه زلف، قرب، و هی المنزله به معنی جایگاه، منزل، نزدیکی. مثلا مشعر رو بهش میگن چی؟ مزدلفه، یعنی منزلی که نزدیک به عرفاته، مزدلفه. قال الاجاج ناجن تواهو ناجن تواه العین مما وجفا تی اللیالی زلفن فزلفا. ناجن که ناجن اسم شطوره دیگه، شطوری که تیز روه، تند روه، میگه شطوری که تند روه وقتی که زیاد ازش کار بکشی این شطوره لاغر میشه. چجور این ماه هرچی هر یه شب که میگذره لاغرتر میشه، ماه کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه دیگه، اینطوریه دیگه. ماه میگه این شطورم از بس راه رفته هر شب داره لاغرتر میشه. ناجن شطور تندرویی که تواه العین لاغر کرده او را، این مکان از اون چه که میگذرد، مانند گذشتن شبها، زلفن فزلف، هی نزدیکتر نزدیکتر نزدیکتر، یعنی هی هر شب نزدیک میشه به آخر ماه که دیگه خیلی لاغر میشه. شاهدترین کلمه زلف به معنی نزدیک شدن. و من قرأ به ذم اللام، اما یک کسی بگه زلف، کسی بگه زلف، زلف انهو واحدون، زلف مفرده اما زلف جمع بود، زلف مفرده مثل هلوما، هلوم خواب، و جایزون ان یکون جمع. البته اشکالی هم نداره زلف رو شایدم شما بگید جمع، خود زلف رو بگید جمع زلیف، ان یکون جمع ان علا زلیف من اللیل، قسمتی از شب رو ها جمعش هم میگن زلف. فیکونو مثل قریب و قروب، الان قریب جمعش میشه قروب، زلیف جمعش میشه زلف. قال از زجاج، آقای زجاج گفته از زلف بهتر از از زلف. زجاج گفته زلف بلفت عجود فلجم، یعنی بهتره بگید زلف تا بگید زلف. و ما علم تو ان زلیفن یستعملو فی اللیل. آقای زجاج گفته به نظر من کلمه زلیف که وقت زلف جمعش بشه دا این درباره شب به کار نمیره، و چون این آیه درباره شبه پس بهتر همان است که بگوییم زلف نگوییم زلف. و هو منصوبون علی الظرف، این زلفن چرا منصوبه و فلوفیه. خیلی خوب، اللغتو الرکونو الاشی و لا ترکنو، یعنی چی؟ لا ترکنو یعنی یک ذره تمایل به این ظالم ها نداشته باشید، یک ذره تمایل به ظالم نداشته باشید. الرکونو الاشی یعنی هو سکونو الیه بالمحبت له و الانصات الیه. رکون یعنی این که آدم سکون به چیزی یعنی آرامش پیدا کنه، محبت به او داشته باشه، حرف او رو گوش بده. یک کسی مثلا بره پلوی رئیس ظالمی احترامش بکنه، همین. بله بله، اعتمادش به او باشه. و نقیزه ان نفور، ان نقیز رکون میشه نفور، نفرت داشتن. کلمه صبر و صبر نفس، صبر یعنی حبس نفس عن الخروج الى ما لا یجوز، آدم خودش نگهداری کنه که نرود به طرف کاری که جایز نیست، مثلا ترک حق و فلانه حرفا. و ضده الجزع، ضد صبر میشه جزع، بیتابی کردن. چی؟ تو کلمه رو کن همین خوابیده دیگه. نخیر، اصلا یه سر سوزن ها، یه سر سوزن که به یه چیزی علاقه نشون میده فلان، اینو میگن رو کن. اما اگر که بیشتر بود که بشینه میگن رو کن. یکی دیگه، فا این تصبرا فصبرو خیرون مقبتن و این تجز آفل امرو ما تریانی. اگه صبر بکنید، صبر عاقبتش خیلی خوبه. اگه صبر نمی کنیدم که خواه نکنید، همین است که خواهید دید دیگه. و این تجز ها، اگه صبر نکنید جزا بکنید، فل امرو ما تریانی، عاقبتش همینه که الان داریم میبینید دیگه. حالا یکی عزیزش مرده، میگیم حالا صبر بکنی خب خوبه، خب صبر نمیکنی خب نکن، خب همین انسان دیگه بچت مرده دیگه. الان ما تریانی یعنی همین که میبینی دیگه. و هو ماخوذ من الصبر المر، این همون صبری که سخته، تلخه، سخته. لانه یجرع مرارت الحق، آدمی که صبر میکنه داره این قصه رو میخوره دیگه. یجرع جرعه جرعه میخورد تلخی حق را. به حبس نفس عن الخروج الى المشتهى، حالا حبس نفس یا نفس هر دوش درسته، حبس میکنه خودش رو از این که خروج بکند به طرف، یعنی وارد بشه به طرف اونی که میل داره. این توضیحش اینه سا. بین این آدمایی که میگن که مثلا ما خدا رو روح رو این چیزا رو قبول نداریم، آدمایی که این چیزا رو قبول ندارند و یعنی آدمایی که ماده گرا هستند و فلان، بهشون بگید آب روح اینو قبول دارید یا نه، یعنی آب رو دارید یا بی آب رویید. خب آب رو رو قبول دارن، آب رو مادیه یا غیر مادی؟ غیر مادیه دیگه. تمام مردم دنیا هم ولو بگه خدا رو قبول ندارم و روح رو قبول ندارم و قیامت رو قبول ندارم و همه اینا بی خود میگند و همشون قبول دارند که معنویات رو قبول دارند و قبولم دارند که معنویات از مادیات مهمتره. اینا همه قبول دارند، حتی اونایی که میگن قبول نداریم. شاهدش اینه که هر کسی دوست داره رئیس بشه، در حال که رئیس شدن درد سر همش، چون اگه رئیس شدی بعد یکی تیر میزنه میکشد تو، این که درد سره. یا نمیدونم کسی رئیس بشه، خب هی با یه صبح اول وقت بره سر کار تا آخر شب، ولی اگه رئیس نباشه اول صبح میگیره میخوابه. همه دوست دارند ریاست را و پولشون را، مادیات را خرج میکنند که به اون ریاست برسند. پول و خرج کردن این چیزا مادیه و ریاست معنویه، اون مهمتره. هر کسی ها که برای خودش آبرو قائله، آبرو رو هم گفتیم غیر مادیه دیگه، هر کسی که آبرو داره اگه بردی سر یه سفره، اتفاقا اینجا که این نشست اون غذایی که این دوست داره اینجا نیست، او برای سفره است. اینجا که این نشسته غذایی که میخواد نیست، او برای سفره است. اگه این آبرو داشته باشه با اینکه اون غذا رو دوست داره هیچی نمیگه، نمیگه اینو به من بدید. با اینکه غذا مادیه، آبرو چی چیه؟ معنوی. میگه بگذار غذا رو نخورم آبروم بماند، یعنی مادیات رو فدای چی داره میکنه؟ معنویات. یعنی حتی آدمایی که میگن ما معنویات رو قبول نداریم قبول دارند و مادیات رو فدای معنویات میکنن، نه معنوی. هیچ کس آبرو رو فدای شکم نمیکنه، اما همه شکم رو فدای آبرو میکنند. نه، یعنی خود آبرو، شخصیت، مقام معنوی دیگه. خب نگه معنویات منش اینه، یعنی امور غیر مادی. یه کمونیست، یه ماده‌گرا میگه من هر چی که با چشم نبینم دیگه قبول ندارم. بهش بگو که ای فوتبالیستا وقتی دنبال توپ میدون چرا باید نمیستن تو ورزشگاه به دخترها چشم چرونی بکنند؟ به لذت نداره نگاه به نامحرم؟ مگر لذت ندارد؟ اونم که خدا را قبول ندارم چرا دنبال توپ میدوه، دنبال این که دختر را نگاه کنه، دنبال این نیست؟ دخواه سب کنید آقا. برنده شدن، این که توی فوتبال دست منو ببرند بالا بگن این شد برنده، این برنده شدن لذت معنویه، این که مادی نیست. این که برنده میشه یه چیز مادیه یا معنوی؟ غیر مادیه دیگه. نگاه به نامحرم نمی کند تا دستشو بالا ببرند توپ را بزن. یعنی مادیات و فدای معنویات میکنه. هر کسی هم میگم حتی اونی که میگه من معنویات قبول ندارم بی خود میگه، قبول دارد و معنویات رو بر مادیات ترجیح میدهند. خیر، این خروج مشتها این بود منیشا. مشتها یعنی اون که میلشه داره، علاقشه داره. و مما یعینو علی صبر شیئان، دو چیز کمک میکنه که آدم صبر داشته باشه. اول اینکه صبر یک جنبه نظریه، یعنی کسی میخواد صبر داشته باشه دا. شهید ثانی بچهش مرد، همین شهید ثانی شرح لومه، چونم نشستی کتاب مسکن الفؤاد نوشت. آدمی که میخواد صبر داشته باشه چیزهای نظری اینجور کتاب ها رو مطالعه کنه، علم پیدا کنه، به ما یعقب من الخیر فی کل بچه علم پیدا کنه که عاقبت صبر چه خیری داره، و عادت و نفس له عادت بکنه نفسش به همین خیری که دنبال صبره. این اولین چیزی که کمک میکنه به صبر، یعنی همین مطالعه درس و بحث اینو درباره صبر رو کتاب مسکن الفؤاد. دوم هم استشعار و ما فی لزوم الحق من العز و الاجر به طاعت الله. دومش هم اینه که آدم بفهمد که هر کس صبور باشه خدا چه اجر و پاداشی بهش میدهد. استشعار شعور پیدا کنه اون چه که در لزوم حق است، یعنی اگه من ملازم حق باشم چه عزتی چه اجری به وسیله اطاعت خداوند به انسان میدهد. یعنی صبر دو تا راه داشت. اینجور که مجمول بیان گفت هر دو تا راه شد، راه‌های علمی و نظری، ولی تو کتاب‌های مثلا جامع السعادات یا معراج السعاده اون میگه دو راه، یکی نظری یکی عملی. خونده دیگه مثلا میگن که میرزا جواد آقای ملکه تبریزی استاد امام روز عیدی بود بچهش افتاد تو حوض خفه شد، ایشو فوری رفت بچه را از حوض گرفت و آورد گذاشت توی یه اتاق، درش هم قفل کرد، به زنش هم گفت که گریه نکنید روز عید مردم خراب نشه. سب کردن مردم اومدند و هی تبریک میگفتند و میخندیدند و جوک میگفتند تا شب، ایشون هم همراهی میکرد با مردم. شب که شد گفت بیا تشید جنازه بچه. خیلی خوب. ولبقیتو یعنی اون تو آیه بود اولو بقیتن. اولو بقیه یعنی چی؟ اولو بقیه یعنی ما بقیه من الشی بعد از ذهابه، یه چیزی بره یه خورده تهش بمونه، یه خورده تهش بمونه، اون چی که باقی میماند از یه چیزی بعد از ذهابش. و هو الاسم من الابقا، بقیه اسم مستره، از کلمه ابقا، ابقا مستر، اسم مسترش میشه بقیه. و یقال فلانون فی بقیته، میگیم فلانی در بقیه است، یعنی ای فضلن، فلانی فی فضلن من ما یمده بی و خیر، فلانی در خیره، فلانی در چیزی که مدح میشود. که انهو قیل گویا اینجوری فرمودستان بقیت و خیر من الخیر المازی، بقیه یه خیری از خیرهای گذشته، از خیرهای گذشته یه خیری که باقی مونده. اترفو یعنی چی؟ اترفو یعنی افدو اترفت به نعیم و لذت، یعنی عادت کردن به خوشگذرانی توی نعمت و لذت، اینو میگن اترفو. و ذالک توضیحش اینه که ان ترفه یعنی عادت و نعمته، همون طرف مترفینا، یعنی عادت کردن به نعمت. قال مثلا شاعر گفته که تهدا رؤوس المترفین از زداد الى امیر المؤمنین الممتاد، هدیه داده می شود کله این مترفین، حالا بیه تاغوتی ها هدیه داده میشه کله مترفین خوشگذران ها فلان از زداد. زداد یعنی همون انداد، انداد رقیب ها، رقیب هدیه داده میشه به امیر المؤمنین الممتاد. امیر المؤمنین یعنی مثلا فرض کنید یه حکومتی سرنگون شد از اون حکومت قبلی، اونا رو میگیرند و کلاشون رو هدیه میدن به این رئیسی که حالا شده رئیس، مثل همین حالا یه سوریه ها سران ارتش رو میگیرند سرشون رو میبرن هدیه میدن به این خبیص ها. به هر حال ممتاد یعنی چی؟ ممتاد میگه ای المسئول، امیر المؤمنین که مسئول خیر و کرم و خوبیه. و این نماقیل للمتنعم مترف، آدم تو تو نعمت بزرگ شده رو میگن مترف. چرا بهش میگن مترف؟ لنهو مطلقون لهو لا یمنعو من تنعمهی. میگن مترفه یعنی این که این نعمت جلوشه، هیچم جلوگیرش نیست، هرچی بخواد میخوره دا، هر کار بخواد میکنه دا، اینا اینو میگن مترف. این مطلق آزاده برای این نعمت و هیچ کسی جلوی تنعمشو نمیگیره. الاعراب ترکی فتمسکم، این فتمسکم میگه منصوبون لانهو جواب نهیه بالفا، یعنی یه ان مقدر است و نسب داده جواب فا. و تقدیرهو لا یکون منکم رکونون الى الظالمین، تقدیر آیه می نسا شما تمایل به ظالم نداشته باشید. فمسن نارو ایاکم، که آتش شما را بگیرد. ها؟ نه دیگه نه، لا یکون من کم رو کونون فمسن نارو ایاکم، تا شما را فتمسه داره فتمسه. خواهی کتاب من که مسه، اگه کتاب من باشه فمسه نارو یاکم فعل ماضی، اما آقا می فرمود که کتابتون چیه؟ فتمسه. اون خب طبق خود قرآن میشه دیگه، بهتره. خیلی خوب. سملاتون سرون، سملاتون سرون یعنی چی؟ میگه که ارتفع تنصرون علل استعناف، جمله مستنف است، فعل مضارع میشه مرفوع، مجهولم است. طرفی نهار، طرفین بوده دیگه، طرفین منصوبون علی الظرف، منصوب است مفعول فی. زلفن هم عطف بینه، پس اونم میشه مفعول فی، زلفن هم عطف بین. الا قلیلن هم میشه استثناء منقطع و به معنای لکن، ان الزجاج. تقدیره لکن قلیلا ممن انجینا منهم نهو عن الفساد. لکن فقط یه چهار نفر نهی از منکر میکنند، خیلی کم، لکن اندکی از اونایی که نجات دادیم نهی از منکر. یعنی مثلا ما عذاب نازل کردیم بر قوم لوط، اون چند نفری هم که باقی موندن اینام بازم نهی از منکر نکردند، اینا هم بازم همون راه خلاف رفتن. المعنا، معنای آیه شریف، ثم نهى سبحانه، خدا نهی کرده از مداهنه در دین. مداهنه یعنی چی؟ بدو لو تدهن، نه اینکه روغن شله، میگیم مداهنه یعنی شل بودن تو دین. خدا نهی کرده از مداهنه در دین و میل به آدمای ظالم، آدم بره سراغ ظالمین. ببینیم مثلا علما اینجوری بودند، یه آیت الله چیز بود، آیت الله مصطفی بود، خیلی آدم بزرگی بود، خیلی هم باسواد بود، انصافا خیلی باسواد بود. ایشو امام جماعت مسجد نیاوران بود. یه موقع زن شاه، ایشو امام جماعت، زن شاه گفته بود که من امشب میخوام بیام توی مسجد نماز. ایشون هم امام جماعت مسجد بود، دیگه خب خیلی بده، حالا زن شاه میخواد بیاد توی مسجد، بعدم بیاد منم امام جماعت هم وقت با یه آخه یه خوش آمدی چیزی بگم، منم که نمیخوام به خوش آمد بگم. ایشو عصری حال که میخواست بیاد مسجد، یه شاهی اون نزدیکای مسجد بوده، میره عمدن خودشو میندازه تو شاه و پاش میشکنه که اصلا مسجد نمیده، پاشو شکست که مسجد نیاید که به این خبیثی وقت خوش آمد نگه. یعنی لا ترکنو الالذین ظلموها. یه موقع همین فرح زن شاه میخواست بیاد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یکی از خدام حرم رفته بود پشت بام، این لوستر که چلچراغ بزرگی بود جوری اینم تنظیم کرده بودن که اینجا بیاد رد شه، اینم رفته اون بالا تنظیم کرد که همین که فرح میاد از زیر اینجا رد بشه اینه بیاندازه پایین، بیاندازه رو کلش، البته نشد ولی خب این کار کرد. بله، اینا عرض شاملی همین لا ترکن. یه آقایی بود توی مشهد، آقای محمود شهابی، این کت شلواری بود ولی هرچه بگی آدم خوبی بود، بی نظیر بود تو پاکی و تدین. کتابم خیلی داره، نمیدونم کتابشو دیدید یا نه، یه کتابی داره ادوار فقه ها، خیلی کتاب خوبیه ادوار فقه. این آقای محمود شهابی استاد دانشگاه فردوسی بود، فرح رفته بود دانشگاه فردوسی، عکسش هست، تمام استادا وایستادن اینجوری کردن که دست بدن به فرح، محمود شهابی کت شلواری عکسش هست، دستش همچین کرده پشتش گرفته دوتا دستش جلوی فرح که دست ندهد. خیلی آدم خوب بود، خدا رحمتش کنه. ادوار خلصیم. خدا میفرماید که میل به این ظالمین نداشته باشید. فقال، خداوند فرمود، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یعنی تمایل پیدا نکنید به مشرکین در چیزی از دین خودتون، تمایل به مشرکین نداشته باشید. از ابن عباس. فقیل لا تداهنوا از ظلمه، بعضی گفتن نه، لا ترکنوا یعنی که شل بازی در نیارید در برابر ستمکاران. ان سدی و ابن زید این دو نفر گفتن. بعض بله اولی گفت مشرکین، این گفت چه ظالمین. مشرکین گفت، این گفت ظالمین. اینو من مکرر گفته بودم، باب مفاعله برخلاف همه آقایون که میگوین طرفینی نیست. و قیل ان رکون الى الظالم، بعضی گفتن رکون به ظالم، المنهی عن، یعنی خوبت دخول و معهم فی ظلمهم و اظهار رضا به فعلهم و اظهار موالاتهم. تو مکاسب یا تو هست دیگه، یک کسی به شیخ بهایی گفت که من برای پادشاه لباس میدوزم، آیا من را جز اعوان ظلمی میدونی یا نه؟ شیخ بهایی گفت که تو که خود ظالمی، اعوان ظلمی که اینا نیستن. کسی که برای شاه لباس میدوزه این خود ظالمه، اعوان ظلمه اونی که سوزن و نخ درست میکنه شما میخری که لباس شاه رو بدوزی. رکون به ظالمینی که نهی شده یعنی داخل بشی با اونها در ظلمشون و راضی باشی به کار اونها و اظهار بکنی موالات اونها را. فامت دخول علیهم او مخالطتهم و معاشرتهم دفعا لشرهم. اما اگه کسی میگه من مثل علی ابن مهزی، مثل علی ابن یقتین برم تو کار این ظالمین که مشکل مردم رو حل کنم، اما کسی داخل این کار اینا بشه، مخالطه و معاشرت با اینا داشته باشه، دفعا لشرهم، این فجایزون، این هیچ اشکالی نداره. شیخ بهایی یا مثلا علی ابن یقتین مثلا عن القاضی و قریب منهم و روی عنهم علیهم السلام، شبیه این است که ائمه فرمودند ان الرکون یعنی چی؟ یعنی مودت و نصیحت و طاعت. ببینید رکون به ظالم یعنی کسی ظالم رو دوست داشته باشه، نصیحت یعنی چی؟ ببینید نصیحت به این معنی که ما تو فارسی میگیم نصیحت، این که خیلی خوبه، اما این نصیحت یعنی خیر ظالم رو کسی بخواد، کسی مثلا راهنمایی کنه ظالم رو، این بده. اما اگر که نه بخوای نصیحتش کنی که بگه خدا بترس، که این که خیلی هم خوبه. و تا فتمسکم النار، فتمسکم النار یعنی عذاب آتش به شما میرسد. چی؟ رابطه اقتصادی یعنی باشو خرید و فروش اینا. بل این اگر که باعث کمکشون بشه خب قطعا حرامه، قطعا حرامه. و ما لکم من دون الله من اولیا، شما ولیتون خداست، یعنی نیست برای شما غیر از خدا یاوری که یدفعون عنکم عذاب الله، عذاب خدا را از شما دفع کنه. و فی هازا بیان و انهم، این آیه داره بیان میکنه که این مردم متا خالفو هازا نهی، اگه شما از این نهی خدا مخالفت کردید و سکنو الی الظالم، تمایل میل به سوی ظالم پیدا کردید، نالت هم و نار، آتش بهشون میرسه، عذاب بهشون میرسه. ولم یکن لهم ناصرون یدفع عنهم عقوبتن لهم علا ذلک، اگه به اون تمایل پیدا کردی یاوری نخواهید داشت که دفع بکنه از شما، عقوبتن لهم علا ذلک، این در واقع عقوبت شماست برای اینکه تمایل به ظالم پیدا کردید. ثم لا تنصرون، بله بله آره، ثم لا تنصرون یعنی لا تنصرون فی الدنیا علا اعدائکم، وقتی کسی هم بر دشمن شما رو یاری نمی کنه. لأن نصر الله نوع من الثواب فیکون للمطیع، یاری خدا یه نوع ثوابه و خدا فقط به آدم مطیع ثواب میده، یاری را خدا به کسی میرساند که حرف خدا رو گوش بده. خب و اقم الصلات، نماز رو به پا بدارید، یعنی چی؟ یعنی عده ها، خود کلمه اقم الصلات ها سه تا معنا داره. اقم الصلات یه وقت این که یعنی نماز رو به پا بدار، گاهی اقم الصلات یعنی که نماز رو اول وقت بخون، گاهی اقم الصلات یعنی که مداومت کن همیشه بخون، اقم الصلات همیشه بخون، یا اول وقت بخون یا خوب بخون نمازتو، یعنی همه آداب و چیزشو رعایت بکن. ادا کن نماز را بعد به اعمالها علی وجه تمام، خلاص اعمالشو کامل بیا، رکوعشو سجودشو و بقیه واجباتشو. و قیل معناه، و بعضی گفتن که اقم الصلاة یعنی اعملها علی استواء، خلاصه درست، نه خیلی تند نه خیلی کند، خلاصه درست نماز بخون. و قیل ادم علی فعلها، اقم الصلاة یعنی نماز رو دائما بخون. طرف یه نهار و زلفا من الله، هم اول صبح نماز صبح، هم نماز مغرب، اول روز و اول شب. قیل اراد به طرف یه نهار، بعضی گفته مقصود طرف یه نهار یعنی نماز صبح و نماز مغرب. و زلفا من اللیلم یعنی نماز عشاء، زلفا من اللیل یعنی نماز عشاء آخره. و زلف یعنی چی؟ یعنی اول ساعت لیلم و یه ساعت دو ساعت اول شب. ان ابن عباس و ابن زید، خب حالا چرا نماز ظهر رو نگفته؟ قالو و ترک ذکر ظهر و العصر، نماز ظهر و عصر رو نگفته لعهد امرین. اول اینکه امال ظهوره ما فی انه ما صلات و النهار، که خیلی روشنه که نماز ظهر است، نماز روزه، خدا اول روز و آخر روز رو گفته، وسطش هم معلومه دیگه. فکنهو قال، گویا اینجوری فرموده سا اقم الصلاة طرف یه نهار با اون نمازی که وسط معلومه، مع المعروفت من صلاة النهار، معروفه نماز نهار یعنی ظهر عصر، یا به این جهت که نماز ظهر از روشنه نفرموده. و اما لأنهما مذکورتان علی تبع لطرف الاخیر، میشدم اینجوری بگیم چرا خدا نماز ظهر عصر رو نفرموده؟ چون نماز ظهر عصر هم جز همون مغرب عشا حساب میشه، چون از سر ظهر به بعد یه روز داره آخر میشه، روز داره میره رو به آخری. قبلا میگفتیم چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله همیشه 70 تا جنگ داشته ها، تمام این جنگ ها بعد از نماز ظهر شروع می کرد، بعد از نماز ظهر میگفت یه وقتی جنگ شروع بشه که زود روز تموم بشه، جنگ تموم بشه، کمتر آدم کشته بشه، شب که هیچی صبح هم نمی کرد، میگفت که روز زود داره به پایانه، روز به آخره. پس وقتی میگیم طرف آخر روز، طرف آخر روز دیگه از ظهر تا عشا میشه. قول دوم اینها، چون نماز ظهر از ذکر شده به عنوان تبع طرف اخیر، طرف اخیر این تابعشه، چون نماز ظهر از بعد از زوال، بعد از زوال، فهما اقرب الیه، پس این نماز ظهر است به صبح نزدیکترند یا به مغربش ها نزدیکترند؟ اقربند به اون آخری. وقت قال سبحانه، خداوند فرموده اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق اللیل. دلوک شمس که میشه همون نماز صبح، و غسق اللیل میشه از ظهر به بعد. و دلوک شمس زوال شمس. بله، یک کسی به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله چرا نماز ظهر بخونیم؟ فرمود خورشید میره توی یک حلقه، توی یک دایره، وقتی از این دایره اومد بیرون نماز ظهر بخونید. اینو میگن زوال، یعنی زال خورشید از این حلقه، از این دایره. دایره یعنی چی؟ یعنی دایره نصف النهار. چون اون همه طرف اخیر دیگه. و هازل قولو هو المروی یا عن ابی جعفر سلام الله علیه، امام پنجم هم همینو فرموده. و قیل، بعضی گفتن که صلات طرفه نهار، صلات طرفه نهار یعنی چی؟ یعنی اصلا خدا داره نماز صبح و ظهر و عصر رو میگه، مغرب عشا رو نگفته. خدا داره نماز صبح رو میگه و ظهر و عصر رو، چون خدا داره نمازهای روز رو میگه، اونا نمازهای شبند. و صلات زلف و لیل یعنی مغرب و عشای آخره، مغرب و عشای آخر. ان عزت جاج. بله، خیلی خوب. و بهی قال مجاهد و زهاک و محمد ابن کعب القرزی و الحسن. این محمد ابن کعب قرزی رو قبلا گفته بودم کیستا. گفتم یه بند خدایی مغازه داشت، دو جور لباس میفروخت، یه پیراهنهای 10 درهمی، یه پیراهنهای 5 درهمی. یه نوکرم داشت تو مغازش. یه کسی میگه که من از روستام اومدم رفتم دم این مغازه، یه پیراهن 10 درهمی بخرم. بعد پیراهن خریدم و رفتم. صاحب مغازه میاد به شاگردش میگه ها چه خبر؟ میگه چی، یه مشتری اومد، خیلی هم حالو بود، من یه پیراهن 5 درهمی به 10 درهم بهش دادم، دو برابر سرش گذاشتم، اونم خرید و رفت. گفت که چرا این کارو کردی و نمیدونم حرام فروختی و فلان، یالو بریم پیداش کنیم. در مغازه رو بستند و تا شب دو نفری تو شهر میگشتن تا اون بابا رو پیداش کردند. گفت که آقا بیا، این شاگرد من کلک زده، یا بیا 5 درهم تو بگیر، یا بیا یه پیراهن دیگه بگیر، یا اونو بده، یا از اون 10 درهم یا ببر. این گفت که دیگه شما چه آدمایی هستید، عجب، من خودم راضی بودم ولی شما آمدی. این گفت که نباید بیا این کار بکنی. میگه خلاصه من گرفتم و بعد به یکی گفتم که من دهاتمو که می اومدم، یکی بهم گفت که اون شهر رفتی ها، یه آقایی هست به نام محمد کعب قرزی، برو بهش بگو التماس دعا و حاجتی داریم بگو دعا کن. گفتم محمد کعب قرزی کیه؟ گفتن صاحب همین مغازه. این که یک روز دنبال مشتری گشت که سر مشتری کلا گذاشته بودن مالش. این خونس آدم خیلی بزرگیه این محمد کعب قرزی. ولحسن قالو، اینا گفتن لعن طرف شیء من شیء. طرف شیء من شیء یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی میفرماد نماز روز، اول روز و آخر روز، آخر روز جزء روزه نه جزء شب، آخر روز جزء روزه، وقتی جزء روزه نماز ظهر است میشه نماز روز یا شب؟ روز. اون حالا آیه دیگه است، اون آیه صلات وسطا است، اونه که شما فهم طرف شی من شیه، یعنی نماز ظهر است روز. و نماز مغرب لیست من النهار، روز نیست. قال حسن بصری قال رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمود مغرب و عشا زلفتا اللیل، مغرب و عشا زلفتا اللیلند. و قیل اراد به طرف نهار، بعضی گفتن مخصوص از طرف نهار، نماز صبح و نماز عصر. اینه که روشنه دیگه، بعد شش دیگه. خیلی خوب. ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر. ببین این آیه شریفه رو قبلا گفته بودم، یک کسی پایان‌نامه دکتری درباره این آیه نوشته. یه احتمال اینه که کسی بگه خب این آیه داره میفرمایه تکفیر، یعنی خوبی ها بدی ها رو از بین میبرد. جالبش هم اینه که نگفته خوبی شما بدی شما را، میگه خوبی بدی را. الان مثلا فرض کنید من خیلی بدی دارم، امیرالمومنین سلام الله علیه هم که همش خوبیه، آیه هم که نگفته خوبی شما بدی شما را، میگه خوبی بدی را، یعنی ثواب های امیرالمومنین ان شاء الله گناهان من را از بین میبرد. اینو مقدس اردبیلی توی مجمع الفائده اینجوری گفته، ثواب های حضرت علی گناهان دیگران را از بین میبرد. مجمع الفائده. احتمالم داره که بگید که نه، ان الحسنات یذهبن السیئات، ما مکرر تا حالا گفتیم که احباط و تکفیر عقیده ای که سنیاست، ما شیعه ها احباط تکفیر قبول نداریم. این ان الحسنات یذهبن السیئات ها معنیش این است که چه جور بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فیذا و زاهق، خوبی بدی از بین میبره. این شاید منش این است، یه سنگ اون قدیمی ها میگفتن که مکان طبیعیش اینه که این پایین باشه، اگه شما این سنگ رو پرتش کردید بالا این قصره، این سگه است، آخرش هر کار بگونی سنگ برمیگرده میاد سر جا خودش. گناه و بدی قصره خلاف آخر باستین ها، با آخرش هم باطل میشه از بین میره. احتمالم داره که نه، آیه داره میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یه نماز بخونی دیگه غیبت نمی کنی، نه اینکه غیبت از بین بره. خلاصه همه یه احتمالات هست. الان هم همونو دارم میگم، میگه الان غیر از اون میگم آره دیگه. ان خیلی خیلی ان الحسنات یذهبن السیئات، یذهبن رو بگید یمنعن، شما کار خوب بکنی باعث میشه دیگه گناه نکنید. قیل فی معناه، بعضی گفتن معنای آیه نسا، ان الصلوات الخمس که تو رساله ها مراجع تقلید مینویسند، نمازهای پنجگانه، تو کفر ما بینه و ما من از ذنوب، ما بینه ها من از ذنوب، گناهان رو پاک میکنه. لأنه عرف الحسنات بالالف واللام، خدا گفته ان الحسنات، این حسنه که تو آیه قبلی گفتیم، تو آیه قبلی نماز داشتیم میگفتیم، خدا نه حالا میرسیم، حالا همین تو همین آیه خواهیم گفت که آیا توبه گناهو پاک میکنه یا اینکه نه گناهو پاک نمیکنه. ممکنه من بگم هر کی توبه کرد عقاب نمیشود، اما عقاب نشدن یه مطلبه، پاک شدن گناه یه مطلب دیگره. حال میگیم، حال میادم چه، لأنه خداوند معرفه آورده حسنات رو به الف و لام، یعنی چی؟ یعنی اون حسنات آیه قبلی، وقت تقدم ذکر و صلاة، تو آیه قبلی هم بحث نماز بود، ان ابن عباس و اکثر مفسرین. پس اکثر مفسرین میگن حسنات یعنی نماز گناهان رو پاک میکنه. و ذکر الواحدی به اسنادهی ان حماد ابن سلمه ان علی ابن زید ان ابی عثمان نهدی قال کنت مع سلمان تحت شجرتن، من با سلمان زیر یه درختی بودیم، فاخذ غصنا یابسا منها، یه شاخه درخت خشک بود، سلمان این شاخه خشک رو کند گرفت، فهزه، بعد این شاخه رو تکونش داد برگاش ریخ، فهزه حتی تهات تبرقه، تا اینکه برگهاش برقاش ریخت. ثم قال یا ابو عثمان، بعد سلمان گفت که آقای ابو عثمان نهدی، به من نمیگی چرا این کارو کردی؟ الا تسالنی لما افعل هازا، به من نمیگی که چرا من این کارو کردم؟ اونم که خواهد چرا این کار کردی؟ قول تو بله ما تفلو، آی سلمان برای چی این کار کردی؟ قال حاکزا فعله رسول الله صلی الله علیه و آله، من با پیغمبر زیر یه درخت بودیم، پیغمبر خدا یه شاخه خشکی رو کند، بعد شاخه رو تکونش داد، برگاش ریخت. و انا معه تحت شجرت، من با پیغمبر زیر درخت بودیم، فعخ زمین ها غسنن یابسن، شاخه خشکی رو کند، فهزهو تکونش داد، حتی تحات ورقو برگهاش ریخت. ثم قال الا تسالونی یا سلمان لما افعل هازا، سلمان به من نمیگی چرا این کاری کردی؟ قلت و من سلمانم گفتم ولما فعلته، یا رسول الله بر چی این کاری کردی؟ قال پیغمبر فرمود که ان المسلم اذا توضع، کسی وضو بگیره، فاحسن الوضو، خوبم وضو بگیره. این معموله اینه که میگن که ما حضور قلب تو نماز نداریم یا فلان، یکی از راهاش اینه اگر که کسی تو وضو گرفتن حضور قلب داشته باشد، موقع نماز حضور قلب پیدا میکند. هر کسی که خوب وضو بگیره، ثم صلى الصلوات الخمس، نمازهای پنجگانه رو بخونه، تحاتت خطايا، گناهانش میریزه، کما یتحات تو هازل برق، اینجور که برگ این شاخه میریزه. ثم قرأ هذه الآیه و اقم الصلاة الى آخرها و به اسنادهی. حالا چند تا حدیث میخواد نقل، دوباره همین آقای واحدی، به اسنادهی عن ابی امامه، اون آقای سلمانی هم که تشریف ندارد که کتاب درباره ابو درباره امامه نوشته، همه آقای سلمانی. قال بینما رسول الله صلی الله علیه و آله فی المسجد، ما تو مسجد بودیم، و نحن قعود معه، ما با پیغمبر نشسته بودیم تو مسجد. یکی از این مجموع بیان این حدیث رو چیزش کرده، این حدیث اینه که حالی یه نکته داشته، این حدیث رو خلاصه کرده که شما نه، حال من حدیث رو میخونم بعد میگم چی میگه. میگه از جاه رجلان، یک کسی اومد تو مسجد به پیغمبر گفت که یا رسول الله اینی از سبت و حدن فعقمه علیه، یا رسول الله من یه گناهی کردم، حدی گردنمه، بر من حد بزن. پیغمبر فرمود نماز خوندی یا نخوندی؟ حل شهد تسلات معنا، نماز جماعت ما رو بودی یا نبودی؟ گفت بله نماز خوندم. نعم یا رسول. پیغمبر فرمود ان الله قد غفر لك حدك، خدا حد تو رو بخشید. حالا اوقال ذنبک، یا فرمود که گناه تو بخشید. یا الله، ببینید این حدیث اینسا، یک کسی اومد گفت که یا رسول الله، میگم حدیث رو چیزش کرد که معلوم نباشه، یک کسی گفت که یا رسول الله من داشتم خورما میفروختم، یه خانومی اومد خورما بخره، این خانوم خیلی قشنگ بود، حالا که اومد خورما بخره، من بهش گفتم خانم یه خورماهای بهتری تو خونه داریم، اگه میخوای بیا بریم خونه. این زنه رو بردم تو خونه، بعد یه خلاصه بهش تجاوز کردم، حالا توبه کردم اومدم خدمت شما، به من حد بزن. پیغمبر فرمود نماز خوندی یا نه؟ نماز جماعت شکر کردی؟ گفت بله. گفت خب حدت ساقط شد. این حدیث بعدی، و به اسنادهی عن الحارث عن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قال کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله، ما با پیامبر تو مسجد منتظر نماز بودیم، فقام رجلون، کسی بلند شد گفت یا رسول الله اینی از سبت زنبن، یا رسول الله من گناهی کردم، فاعرزن، پیغمبر اعتنا نکرد. فلما قضا النبی صلی الله علیه و آله الصلاة، وقتی که پیغمبر نمازشو خون، این دوباره بلند شد گفت یا رسول الله من یه خطایی کردم، حد به من بزن. قام الرجل فعاد القول، دوباره حرفشو گفت. پیغمبر فرمود خو نماز با ما خوندی یا نخوندی؟ گفت بله نماز خوندم. فرمود خو ان الحسنات. فقال النبی صلی الله علیه و آله الیس قد صلیت معنا هذه الصلاة، این نماز با ما خوندی یا نخوندی؟ و احسنت له الطهور، خوب درست وضو گرفتی یا نه؟ قال بلا. پیغمبر فرمود که فإنها کفارة ذنبك، این کفاره گناهت. حدیث بعدی، و روا اصحابنا عن ابن محبوب از آردی بله، این حدیث ابن محبوب از ابراهیم کرخی قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، من خدمت امام صادق بودم. ازدخل علیه رجل من اهل المدینه، یک کسی از اهل مدینه اومد و امام بهش فرمود من این جهت، کجا میای؟ ثم قال له تقول جئت که من ها هنا و ها هنا لغیر معاشن تطلبو، حتما میگی از اینجا و از اونجا اومدم، کاسبی این چیزام نداشتم، لغیر معاشن تطلبو، کاسبی نداشتم، ولا لعمل اجر تکسبو، برا مثلا همین کارگر افغانی اینجوری هم نبودم که اومدم کار بکنم، برا اجر یعنی کارگری نیمدم. انظر به مازا تقطع یومک و لیلتک، آقا شما که مدینه اومدی ببین شب و روزت رو چجوری داری تلف میکنی. انظر به مازا تقطع، به چه چیزی تلف میکنی شب و روزتو. بعلم بدان، خلصه هر کار میخوای بکنی بکنه، ولی بدان که انا معک ملکن کریمن موکلن بک. تو ذهن همه شما اینه که ما دو تا فرشته، یکی رو شونه راست یکی رو شونه چپ داریم. این حدیث میگه یه فرشته، یعنی آیه شریف قرآن هم میفرماید که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. رقیب عتید یکیه نه دو تا، رقیبی که این چنین صفت دارد همون رقیب عتید است، یعنی آیم یکی میگه دا نه دوتا. خلصه یه فرشته یه کریمی موکل به شماست، یحفظ و علیک ما تسنه، کارای شما را حفظ میکنه، و یتل و علا سرک الازی تخفیه منان، سری که از مردم پنهان میکنی او خبر داره. فستهیه، خجالت بکش، لا تستحقرن السیئات، هیچ گناهی رم کم حساب نکن. فإنها ستسوء که یوم، یه روزی علیهت خواهد شد، همین گناهه ناراحت دم میکنه. هیچ ثوابی را هم کم حساب نکن، ولا تحقرن حسنتن، حقیر نشمر ثواب را. و این سغورت اندک و قلت فی عینک، هرچند به نظرت خیلی کوچیکه ها، هرچند تو چشمت کوچیکه، ولی فإنها ستسرک یوما، همین کوچیکه یه روزی به دردت میخوره، خوشحالت میکنه. و علم بدان که انه لیس شیون، هیچ چیزی از ضرر و عاقبتن، هیچ چیزی ضرر عاقبتش، ولا اسرع و ندامتن، زود پشیمانی، من الخطیه، از گناه بدتر نیست. و انه لیس شیئون اشد و طلبن، هیچ چیزی هم زودتر پاک کنی که این سیئه رو پاک بکنه از حسنه بهتر نیست. هیچ حالا هیچ چیزی اشد و طلبن که زود طلب بکنه، ولا اسرع و درکن، زود خسارت نسبت به خطیه از حسنه بهتر نیست. یعنی فارسیش این است، هیچ پاکونی برای سیئه بهتر از حسنه نیست. اما انها لتدرک الذنب العظیم القدیم، اصلا گاهی وقتا یه خوبی یه ثواب شما انجام میدی، یه گناهی که یادتون رفته و گناه بزرگم بوده، اصلا یادتونم نیست، این ثوابی که حالا انجام میده اونو پاک میکنه. این حسنه تدرکو پاک میکنه ذنب عظیم قدیمی که المنسیه انده عاملهی، که آدم یادش هم رفته. فتجذبهو و تسقطهو، این حسنه اون گناه رو میاره و پاکش میکنه. و تذهبو بهی بعد اثباتی، بعد از اینکه اثباتم شده بود پاکش میکنه. و این از کلام خدا که فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. صلی الله علیه و آله.